یه کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. تلفن 025-31-02.
سلام مخلص شما، منم جوی دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوی دوسر.
ورزش و تمرین با فدوکس، سرحال میشین با فدوکس،
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
تو بزرگ شب شیرین با فدوکس، سرحال میشین با فدوکس.
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخواه.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 16:04:51 است. لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم و از همراهیتون با شبکه رادیوی تهران سپاسگزارم. سینمای خانوادگی رو میشنویم.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما باستابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی. خانوادگی.
بسم الله النور. سلام علیکم خانم ها و آقایان محترم، خوش آمدید به سینمای خانوادگی ویژه روز ملی سینما در 21مین روز از شهریور 1402. من وحید رونقی هستم که مجری و گوینده این برنامه هستم و سرکار خانم یاسمن طاهری تهیه کننده این برنامه. صدا بردارمون خانم سمانه محمودیان هست. آیتم های این برنامه رو حسین خدایاری، رضا سفری و امیر حسین سید آقایی ساختن. و دو دوست عزیز اینجا کنار من هستند که من خواهش میکنم که خودشون رو معرفی بکنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان نازنین. روز ملی سینما رو تبریک میگم. محمد رضا ایمانیان هستم در خدمت
شما. مخلصیم، سلامت باشی. بهی
جان سلام، خیلی خوشحالم که یک سال دیگه روز ملی سینما در کنار دو تا دوست قدیمیم هستم، فرشاد حسنی ام. این روز اول به پناهندگان سینما تبریک میگم. ساعت‌های زیادی از زندگیشون رو تو سالن تاریک به نوری که از آپارات به پرده میفته چش دوختن. در درجه دوم به کسانی که بهشون اجازه دادن رویا بافی کنند، به هنرمندان سینما.
درود بر تو. چه پناهندگان سینما رو قشنگ
بودن.
اینو از کیمیایی وام گرفتن.
خیلی اولین واممون شروع شد در همین برنامه. به هر حال خوشحالم که با هم دیگه داریم گپ میزنیم.
البته من یه چیزی راجع به این فرمایش دوستمون بگم. میگن معمولا آدما فکر میکنن وقتی فیلم تموم میشه از سالن سینما بیرون میای همه چی تموم میشه، اما اونایی که فیلم خوب دیدن، اونایی که فیلم خوب ساختن میدونن وقتی فیلم تموم میشه تیتراژش میاد، تازه توی ذهن آدم تخیل شروع میشه. هنوز فکر میکنن مشخصن گاوشو میبره تیمار میکنه، هنوز اون معلم رعوف فیلم رگبار رو فکر میکنم میره یه شهر دیگه عاشق میشه، هنوز اون هواپیمای مهاجر تو آسمون ذهن من پرواز میکنه، هنوز ناخدا خورشید توی غروب بندر روی لنجش وایساده و یه دست کبریتش روشن میکنه. خیلی دور نریم، هنوزم تو حال و هوای موقعیت مهدی ام راجع بهش صحبت کرده بودیم دیگه. هنوز آره، فکر میکنم که حمید باکری داره با پلیور آبیش روی خاکریزها، بالای خاکریزها با بچه ها صحبت میکنه. وقتی یه فیلم تموم میشه، آغاز زندگیش و پرورشش توی ذهن مخاطب.
موافقم باهات.
این نکته جالبش اینه که من قبلنا خب یه مقدار بیشتر اهل این بودیم که بریم و این آداب سینما رفتن یه مقدار شاید ظرف این چند سالی یه مقدار کم رنگ شده، اما همیشه نگاه میکردم اون کسانی که در تیتراژ پایانی فیلم همچنان روی صندلیشون نشستن و یه ذره هم دارن هرس میخورن که آقا برو کنار، یا خانم مثلا برو دارم تیتراژو میبینم.
تو هم میشینی تا آخرش؟
من تا آخر، چون من اینو از یکی از اساتیدم یاد گرفتم که تیتراژ جزو فیلمه و اون موسیقی که شاید رو تیتراژ هست و داره به ما فرصت میده که در ذهنمون یک بار دیگه فیلمو مرور کنیم، ببینیم چه چیزایی ازش دریافت کردیم، کجا رو بهش توجه نکردیم، کجا دیدیم و شاید باز خیلی قبلتر میموندیم و یه بار دیگه مثلا میشستیم در سانس بعدی فیلمو میدیدیم که ببینیم آها اونجا رو درست فهمیدیم یا نه. من یه نکته ببخشید اضافه میکنم، اتفاقا نکته مهمیه. ما خاطرم هست در همین چند سال اخیر در جشنواره فیلم فجر شاهد این بودیم که بعضی از فیلم‌ها ایده داشتن برای تیتراژشون، مثلا رخ دیوانه.
آره.
و اتفاقا خیلی در جلسه نقد و بررسیشون مورد توجه قرار گرفته بود. از همون ابتدا ما رو درگیر خودش می‌کنه که قراره احتمالاً با چه چیزی مواجه بشیم. و این نکته مهمیه.
به
فیلم یه مستند هم ساخته شده به اسم تیتراژ در سینما ایران.
بله.
مردم اگه بخوان اهمیت تیتراژ رو ببینن، اونم میشه گفت میگن یه بسته فرهنگی پیشنهاد کنین.
من یه چیزی بگم، من همچنان تیتراژ هایی که یه بخشی از صحنه های فیلم نشون داده میشه بعد سیاه میشه، چند تا اسم میاد، همچنان برام خیلی سینماست. شبیه تیتراژی که اگه اشتباه نکنم فکر کنم شوکران همچین تیتراژی داشت.
بله.
خیلی سینماست به نظرم. تو راجب تیتراژ ابتدایی
تیتراژ ابتدایی مثل براءت استحلال توی شعر فارسی میمونه. شما باید بتونید که با چی روبروی، فضا و حال و هوای فیلمو باید
براءت استحلال چی. آره. یه بار دیگه بگو
براءت استحلال
چی هست.
فارسیش خود... آره فارسیش اینی که دارم میگم میشه. بعد بگی حال و هوایی که فیلم داره چیه. فیلم وقتی تموم میشه همچنان تو ذهن ما ادامه داره، همچنان شخصیت‌های اون فیلم ادامه دارن.
حالا اولین هاتون رو به من بگید. اولین تجربه های سینمایی که داشتین.
من 8 سالم بود.
چی رفتی دیدی؟
افعی سینما آسیا.
دوستان سکوتی که دارید میشنوید درسته ها، سکوت هنوز.
باور کنید.
با کی رفتی؟
تنها. میدونین چرا؟
تنها رفتی افعی دیدی؟
مغازه پدر من در خیابون جمهوری یا اصطلاح سراج جمهوریه. خب. و سینما آسیا که الان دیگه وجود خارجی نداره. من اونجا رفته بودم مغازه پدرم و یهو پدر من میبینه که من چرا یه ساعت نیستم. اینور اونور کل یک پاساژ 4 طبقه رو گشته و فلان پیدا نکرده. بعد اومده دم سینما از مسئول گیشه پرسیده که یه بچه کوچیکی نیومده اینجا. گفته چرا؟ نشسته تو سالن. و من هیچ وقت یادم نمیره لحظه ای که آقای جمشید هاشمپور مدن روی پرده، من سر پدرم رو دیدم که در تاریکی اومد جلوی صورت من
مثل شیر
و گفتش که پدر سوخته اینجایی. و من اولین بار فیلم رو و سینما رو در سینما آسیا دیدم.
تونستی تا آخرش ببینی؟
بله، چون رکورد دارم دیگه. اون فیلم رو من 8 دفعه دیدم. رکورددار فکر میکنم دیدن یک فیلم در ایران خودمم، چون 28 دفعه هر روز مارمولک رو دیدم.
باید من میتونم گواه بدم دیگه، اون دورانی که میگه مارمولک، همیشه ما توی ویدیو کلوپی تو محلمون بود، ما اونجا نشسته بودیم. آقای مانیان هر بار که میدید یه دیالوگ هم اضافه میکرد.
تو اولین چی بوده؟
اولین فیلمی که دیدم فیلم شنگول و منگول بود.
خب.
و دایی بزرگم رفته بودیم. سینما قدس بود اگه اشتباه نکنم. یه نکته هم بگم برام خیلی جالبه. من کلن توی این 37 سال دو بار با بابام رفتیم سینما. اون دوتا هم تو ذهنم مونده. یکی تجربه فیلم دیدن توی سینما صحراه که فیلم مورد علاقه هم بارها گفتم، فیلم کیمیا تو جشنواره فجر فکر میکنم سال 72 یا 73 دیدیم، سانس فوق‌العاده 12 شب بود.
خب.
یکی هم سینمای بالاییش، سینمای سروش تو شریعتی.
خب.
فیلم کلا قرمزی و پسرخاله. این دوتا رو تنها
بابا سینما برو نبودن خیلی.
نه داره. ولی خیلی جالبه، مادر بزرگم یعنی مادر پدرم، هر فیلمی که تلویزیون نشون میداد، الان بگم فکر میکنید اغراق میکنم، اما هر فیلمی که تلویزیون نشون میداد میگفت ردش کن اینو دیدم.
اولین فیلمی که تماشا کردم دوز عروسک‌ها بود، سینما شهر قشنگ. اولین فیلم دالبی که توی فیلم دالبی خارجی که تو سینما دیدم دار و دسته نیویورکی بود، سینما سپیده. فکر کنم فیلم سبعودی و فیلم آی مکس هم نمایش رو خارج از کشور تجربهش کردم. سبعودی نه هری پاتر رو رفتم دیدم.
یه نکته خیلی جالبه، سینما در جهان برای ایجاد حیرت و فعال کردن قوه تخیل در درجه اول به وجود اومده. یعنی نکته عجیبی اینه که در سینمای ما بیشتر سینمای اجتماعی مورد اقبال عمومی قرار گرفته. خب من خودم از جمله کسایی هم که دوست دارم فیلم‌هایی که می‌بینم درام‌های رئالیستی نباشن. اولین فیلمی که من به خاطر دیالوگاش بارها دیدمش فیلم سلطان آقای کیمیاییه. فیلم سال 75. خب اون اولین جایی بودش که من آقای عربیان خیلی دوست دارم. یکی رتوریک سینمایی آقای کیمیایی، یعنی دیالوگاش یه شیوه خاصیه دیگه، که آقای حاتمی تو سینما ما این ویژگی رو داره که آقای کیمیایی. یکی اونو خیلی دوست داشتم، یکی شیوه بیان آقای عربنیا رو.
بریم اولین های سینمای ایران رو با هم دیگه بشنویم و بعدش برمیگردیم راجع به صحنه‌های جذابی که تا حالا دیدیم می‌خوایم حرف بزنیم.
سلام. در این بخش از سینمای خانوادگی قراره با چند تا از اولین های سینمای ایران آشنا بشیم. اولین سینمای ایران. اولین سینمای عمومی ایران به نام سینما سولی در سال 1279 در سالن نسبتاً بزرگی در تبریز تأسیس شد. اما این سینما خیلی زود در سال 1295 به دلیل عدم دسترسی به فیلم‌های جدید تعطیل شد.
اوتا سینما باید بله اوتا شده چمین جا تخلای سینمایی تبریز سینمای خود و سینمایی
اولین فیلم سینمای ایران یک فیلم سیاه و سفید و صامت بود. آبی و رابی که در سال 1309 به کارگردانی آوانس اوگانیانس ساخته شد. تهیه کننده این فیلم ساکوارلیدزه بود و فیلم بردار اون خان بابا خان معتضدی بود. اولین اکران این فیلم جمعه 12 دی 1309 در سینما مایاک بود. اولین کارگردان زن ایرانی قدرت و زمان وفادوست معروف به شهلا ریاهی هنرپیشه سینما، تئاتر و تلویزیون بود. او با ساخت فیلم مرجان اولین کارگردان زن سینمای ایران شد.
اینی که آرزو میکنم تمام این کسانی هم که حالا دستان در کار میشن هم جسر خودم رو میگم امید و خوشنادی و خوشبختی خودشون و خانوادشون رو فراموش نکنن و محکم خانواده رو حفظ کنن.
اولین فیلم بیگ پروداکشن استودیویی شبنشینی در جهنم فیلم سینمایی ایرانی ساخته شده در 1335 به کارگردانی ساموئل خاچیکیان و موشق سروری.
وقتی رفتم خونه آجارا رو بیارن دیدم اون بالا نشستن گل میدن و گل میشن.
این فیلم اولین فیلم ایرانی است که به جشنواره کن راه پیدا کرد. این فیلم به خاطر ساخت دکورهای عظیم در آن زمان مورد توجه است. اولین جایزه های سینمای ایران
اگه پول
بگیه چادر
واسه خودم
میخرم. یه موقع
به یه عروسی سال 1974 فیلم طبیعت بیجان اثر سهراب شهید سالس اولین جایزه بین المللی رو برای سینمای ایران به ارمغان آورد. این فیلم برنده جایزه خرس نقره برلین بهترین کارگردانی شد. پس از اون فیلم سفر بهترین فیلم کوتاه جشنواره مسکو شناخته شد و پرویز کیمیاوی جایزه خرس نقره برلین رو برای فیلم باغ سنگی به دست آورد. فیلم‌های دونده و آب باد و خاک آثار امیر نادری در جشنواره نانت فرانسه جایزه بزرگ بهترین فیلم رو در دهه 1980 میلادی به خودشون اختصاص دادند. فیلم های سارا ساخته داریوش مهرجویی در سال 1993 برنده جایزه نقره بهترین فیلم و یک داستان واقعی اثر ابوالفضل جلیلی برنده جایزه بزرگ بهترین فیلم در سال 1996 این جشنواره شدند.
شب میخوابیدم دوباره صبح که میشد میخواستم برم اونجا بر اونها نقش بازی کنم برام مشکل بود.
عباس کیارستمی سینماگر فقید سینمای ایران در سال 1990 با ساخت فیلم سینمایی کلوزآپ تونست برنده جایزه ویژه منتقدان از جشنواره فیلم مونترال بشه. فیلم طعم گیلاس کیارستمی هم در سال 1997 نخل طلای جشنواره فیلم کن رو به ارمغان آورد. یکی از مهمترین اتفاقای سینمای ایران در دهه 90 میلادی برگزیده شدن بچه های آسمان به عنوان 5 نامزد نهایی جایزه بهترین فیلم خارجی اسکار بود. در سال 2007 جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم برلین به رضا ناجی برای فیلم سینمایی آواز گنجشک‌ها به کارگردانی مجید مجیدی رسید. جایزه بهترین فیلم در جشنواره فیلم مونیخ و جایزه انجمن ملی نقد فیلم آمریکا از دیگر جوایز دریافتی این فیلم هستند.
شما صاحب این ماشین هیچ‌وقت اینجا دیدی؟
ما در کنار هم چند تا از اولین‌های سینمای ایران رو شنیدیم. امیدوارم از ادامه برنامه سینمای خانوادگی لذت ببرید.
بچه که بودیم ممکن بود از بزرگترا، مادر، پدر، خاله، عمو، بالاخره کسی برادم قصه میگه، یه نفر قصه رو بهتر میگفت.
دقیقا.
من میگم فیلم ها هم تو قصه گوییش یه وقتی اصلا تو نمیگم چیز خارق العاده،
شما عاشق سینمای قصه گویی.
من عاشق سینمایی هستم که یک بهانه‌ای داشته باشه منو به وجد بیاره.
آقای تقوایی میگه، میگه مردم ما عاشق روایتن. یعنی فیلم هایی که درش روایت وجه برجسته‌ای داره بیشتر مورد اقبال عمومی قرار میگیره. این یه دونه تعریفه. تعریف بعدی میگن مردم ما دوست دارن که یک چیزی، یک مفهومی رو از فیلم دریافت بکنن. دوست دارن فیلم کاملا یک داستانی داشته باشه، با چفت و بست باشه و تهش هم احساس نکنن که وقتشون رو هدر دادن، یه چیزی رو کسب کردن.
من الزاما دنبال نتیجه گیری هم نیستم.
منم مثل شما.
مرزا تو هم این شکلی مثل من فکر.
با حرفی که زد خیلی موافقم فرشاد عزیز، که علاقمندان سینما در ایران و مخاطبان سینما در ایران اصولا با سینمایی که داستان داره، قصه تعریف میکنه، بیشتر قرابت دارن و احساس نزدیکی و همزاد پنداری دارن. حتی در زمانی که اون اوایل پایان باز در سینمای ما مرسوم شد، حالا از آثار مختلف و کارگردانان مختلف، خیلی هم گفتن خب تش چی شد؟ که چی مثلا؟ خب الان چرا پس نتیجه گیری نکرد؟ الان ما تای داستان چرا جمع نشد؟ خب اما وام میگیرم از یه دیالوگی در سریال شهرزاد که میگفتش که فیلم خوب فیلمیه که تش نگیم خب که چی؟ بگیم بعدش چی؟
الزامن هم نتیجه گیری میتونه نداشته باشه،
الزامن هم میتونه،
ولی
حداقل در ذهن مخاطب همچنان ادامه داشته باشه. میدونی؟ ولی خیلی از فیلم ها هستن که در ذهن مخاطب هم با تیتراژشون تموم میشن. بسیار آره. خب اونام اتفاقا خوبن، یعنی اونا
خیلی از فیلم ها هستن که بعد از سکانس اول هم تموم میشن.
آره. آخه یه وقتی ماها اشتباه میکنیم، یه چیزایی میتونه سلیقمون نباشه اما فیلم خوبی باشه.
دقیقاً همینا میخواستم.
ولی میگم فیلم خوبی نیست. نه فیلم خوبی هست، من دوست ندارم.
بعضی از بچه‌ها که مثلا وارد رشته سینما میشن، سخته براشون، مثلا میگم حالا مثال میزنم، مثلا فیلمای تارکوفسکی رو ببینن. خب به زور میشینن مثلا استاکر رو نگاه میکنن، مثلا چه میدونم ویالون غلطک رو نگاه میکنن، کودکی ایوان رو نگاه میکنن، بعد ارتباطی هم باش برقرار نمیکنن. خب من هم کاملا باید موافقم، آدم باید اول ذهن فیلم بینیش رو تقویت کنه، تربیت کنه، بعد که به یه مرحله ای رسید، یعنی کمی مطالعه کرد، تعداد زیادی فیلم دید، ببینه که عاشق کدوم قسمت از سینما، سینمای قصه گو دوست داره. بعضی واقعا برعکس تو هم وید، ممکنه که اصلا شاه پیرنگ دوست نداشته باشن، خورده پیرنگ دوست داشته باشن. آره. خب همین روزمرگی که میگی
نظر منه.
خب آره کاملا با نظرت موافقم، آدم باید به یه درجه از بلوغ مثل شما برسه که بدون کدوم بخش از سینما براش جذاب‌تره و وقتی سراغش میره لذت ببره.
تا همیشه میگم در سینما یا دنبال روایت جدیدن، روایت خوشگل هر چیزی، اصلا یه قصه، قصه شنگول منگول برام تعریف کنه ولی خوشگل تعریف کنه.
اصلا ببین در سینما همه داستان ها تعریف شده، موضوع اینه که چگونه تعریف شده.
23 داستان،
36 وضعیت نمایشی،
36 پیرنگ داستانی. آره و پیرنگ داستانی وجوده، مهم اینه که حالا از چه زاویه جدیدی.
کتابش هم هست، مال سیدفیلده درست میگم یا نه مال کس دیگه ایه؟
نه
برای سیدفیلد نیست.
ولی خب سیدفیلد که اشاره کردین الان یکی از پایه های فیلم نامه نویسی در جهان دیگه، یعنی
الان دیگه الگوی سیدفیلدی جواب نمیده. چارلی موریتس کسیه که خیلی بیشتر به اصول فیلم نامه نویسیش توجه میشه. توی بحث فیلم نامه حتی بعضی از اساتیدمون وقتی که میخوان فیلم نامه درس بدن میرن روی سیدفیلد. برای کسایی که تازه میخوان فیلم نامه رو شروع کنن خوبه، اما وقتی شما یه مرحله دیگه کار کردی، مثلا بعد بری سراغ آثار رابرت مکی، بعد از اون یه خانومی هست به اسم لیندا سیگر.
صحنه‌های هیجان انگیز در سینمای ایران مخصوصا، حالا میگم من بذار عمدن میخوام خودم بحث رو ببرم به این سمت که ما یه سری تصاویری در سینمای ایران دیدیم که ما رو به حیرت واداشته، از جلوه های ویژه میدانی تا جلوه های بصری که داشتیم.
بحث فیلم نامه کردیم، سریع جمله از لیندا سیگر یادم اومد. لیندا سیگر یه کتابی داره به اینکه چجوری فیلم های خوب رو ارتقا بدیم به فیلم های عالی. لیندا سیگر میگه که شما وقتی یه فیلم خوبی میبینید ممکنه که از نظر ساختار اونو تاییدش کنید، اما چه زمانی این فیلم در ذهن شما ماندگار میشه؟ همون چیزی که الان پرسش شما بود، این که یک سری صحنه های هست اسمش رو میذاره صحنه های حیرت یا حیرت انگیز. اون صحنه ها برای همیشه گریبان شما رو میگیره، تو ذهن شما میمونه و همواره با شما هست. خب حالا با این تعریفی که گفتم از لیندا سیگر یاد کردین از این جملهش هم یادی بکنیم.
ببین صحبت وقتی از راجب صحنه هایی میشه که هیجان انگیزه و در خاطر میمونه، همه فکر میکنن لزوما باید صحنه های مثلا اکشنی باشه پر از مثلا رفت آمد دوربین و نور و کادهای تدوین و اینها، ولی نه لزوما این چیز تو ذهن من نمیاد. مثلا صحنه ای که آلپاچینو در انتهای پدرخوانده پدرخوانده یک وقتی در رو دارن روی همسرش میبندن،
خواهی میکنم و اون جذابیت این صحنه از این دیده که همسرش داره نگاش میکنه و میبینه که پاچینو یا مایکل کورلونه شده کورلونه ثانی.
و دقیقا لحظاتی قبلش میگه که من هیچ وقت به تو دروغ نمیگم.
آفرین.
و همونجا دقیقا وقتی داره این جمله رو میگه داره بهش دروغ میگه.
فکر کنم سر ذوق اومدم و صحنه خیلی دوست دارم.
میتونی
بذار من یه چیزی بگم. توی فیلم کیمیای آقای درویش یه صحنه ای هستش که آقای خسرو شکیبایی شخصیت رضا رضایی منش از اسارت برگشته، عرضم به خدمت شما، اومده دختر خودش کیمیا رو ببینه. اون نگاه آقای شکیبایی، هیچ دیالوگی هم نداره، وقتی کیمیا رو میبینه برقی که توی چشمشه، برای اون برق نگاه و اون حرکت دوربین درویشو که وقتی بزرگتر شدم بهش رسیدم، تو ذهنم نقش میبنده و خیلی دوستش دارم. چارلی کافمن یه فیلمنامه‌نویس خیلی بزرگ توی هالیووده، یه فیلمی داره به اسم ادابتیشن یا همون اقتباس. توی ادابتیشن دوتا کاراکتر دوقلو هن، صحبت میشه راجع به فیلمنامه‌نویسی، از چارلی کافمن میپرسن که اصلا فیلمنامه بی نقص وجود داره؟ میگه آره. میگه فقط ولی یه دونه است. میگه چیه؟ میگه کازابلانکا. توی کازابلانکا سرشار از صحنه‌هایی که شما رو میتونه به سینما علاقمند کنه. از لحظه‌ای که با امضای ریک و تیلت دوربین از پایین به بالا رو چهره اون شخصیت ریک معرفی میشه تا لحظه آخری که ریک الیزا و لیکتور لازو رو توی فرودگاه بدرقه میکنه، تک تک صحنه ها مثل میخ تو ذهن آدم میمونه. من همچنان تجربه اولین بار دیدن کازابلانکا بهترین تجربه دیدن این فیلم برام، با اینکه ورای 10-15 بار این فیلم رو دیدم.
یک مقوله مهم در سینما به نظر من خیلی سینما رو سینما میکنه، جلوه های ویژه میدانی است. یکی از کسانی که بسیار پرکار بوده در طول این سالها از زمان فعالیتش، جوایز بسیار رو دریافت کرده تا الان، بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد و دوست داشتنی هم هست. یعنی اگر سر کارشون دیده باشین میدونید که بسیار خوش روحیه و دوست داشتنی هستند. آرش آقابیگی عزیز هست که الان فکر کنم روی خط ارتباطی ما هستن. آرش عزیز سلام علیکم، روز ملی سینما رو به تبریک میگم.
سلام خدمت شما و مهمانان عزیزتون. من هم تشکر میکنم از شما و من هم به نوبه خودم روز ملی سینما رو به همه شنونده عزیز تبریک.
سلامت باشی. بذار اول از اینجا شروع بکنم که کجا جادوی سینما تو رو گرفت؟ اولین باری که مثلا در یک فیلمی احساس کردی که دیگه این فیلم منو گرفت، من باید یه جوری وارد این سینما بشم.
ببینید واقعیت اینه که من چون دایی مسئول جلوه ویژه بود و همیشه توی خونه ما با هم تمام آزمایشی که میخواد انجام بده سر فیلم برداری، من یادمه فیلم بندر مهالود آقای قدکیان آقای شوقی کار میکرد، عباد شوقی.
خب
بعد خب دایی بنده هستم و استاد بنده و من یادم ما بچه بودیم، بعد آقای شوقی تمام کارهایی که قرار بود صحنه‌ای اون فیلم انجام بده رو من و برادرم تست مثلا یادم با یه چیز چوبای افکتی میومد میزد تو سر ما، از سر ما خون میپاشید به دیوار. اینا واسه ما خیلی جذاب بود. بعد یه سکانس
شما سینما رو لمس کردی پس با این حساب؟
من سکانس های مثلا دوز و پلیس رو بندر مهالود بود که تیراندازی داشت. من یادم دایی میرفتید بالا پشت بونمون و اون موقع هم حالا کولر رو آبی و اینا بود دیگه.
بله.
بعد تمام این چاشنی ها رو روی کولر ها میذاشت، بعد چاشنی ها رو تست میکرد، گفت بچه شما سنگ پرداب کن که اینا بترکن. ما سنگا رو پرت کردیم روی مواد، اینا میترکیدن، کولرها داغون میشدن، همسایه‌ها صداشون در میومد. بعد میگفتم عباس سی تو خدا چیکار میکنی؟ چه اینا همه دارن داد میداد میکنن. گفت اشکال نداره اشکال نداره، حالا بیا چیزای دیگه رو باید بریم تست کنیم. بعد میرفتیم مثلا سکانس های مه داشت توی اون فیلم، یه سری پارافین و گازوئیل میآورد آتیش میزد کل محل رو دود برمیداد. بعد همیشه به اسم ماها در میرفت دیگه، خودش همیشه فرار میکرد.
بازم این بچه ها شروع کردن. آره خدا شما رو برای ما نگه داشته. الان با این آسیب هم میدیدین سر این تمرین ها؟
چرا ما آسیب هم میدیدیم. بعد میگفتش که اشکال نداره، میگه بزرگ میشه یادت میره و اشکال نداره، حالا سینما این مدلیه و خیلی حال میده. و حالا ما همش با این حرفا میگفتیم